بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر ترکیه در رأس هیئتی عالی رتبه وارد تهران شد. 11 مرزبان ایرانی در خاک پاکستان بازداشت شدند. و نامزد مخالف دولت افغانستان خواهان برکناری رئیس کمیسیون انتخابات آن کشور شد. حسن جعفری هستم، سلام. هفته صبح در ایران، 4:30 بامداد در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که صدای ما را از اون میشنوید، صدای مجله بامدادی رادیو فردا رو. سه‌شنبه 5 آبان 88، 27 اکتبر 2009. ممنون که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کرده اید و دعوت میکنم که همچنان با ما بمونید در نیم ساعت پیش رو که سری خواهیم زد به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. از خبرها شروع کنیم. کنار من در استودیو مهرداد میردامادی، مسئول خبرهای این ساعت.
صبح بخیر. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، در صدر یک هیئت عالی رتبه بازرگانی و اقتصادی وارد تهران شده است. به گفته دفتر نخست وزیری ترکیه، آقای اردوغان در این سفر با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و منوچهر متکی وزیر خارجه ایران دیدار خواهد کرد. پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد که 11 نیروی مرزبانی ایران را به دلیل عبور غیرقانونی از مرز و ورود به خاک این کشور بازداشت کرده است. در این زمینه گزارشی داریم که در ادامه همین بخش به سمع شما خواهد رسید. عبدالله عبدالله، رقیب حامد کرزی، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواهان برکناری عزیز الله لودین رئیس کمیسیون انتخابات شده است.
Immediate dismissal of Mr. Lodin from the election commission.
ما خواهان برکناری فوری آقای لودین از کمیسیون انتخاباتی هستیم. او هیچ اعتباری برای این نهاد و شخص خود باقی نگذاشته است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با درخواست برکناری رئیس کمیسیون انتخابات مخالفت کرده و گفته است که مقام‌های انتخاباتی به طور قانونی فعالیت کردند و دلیلی برای برکناری آنها وجود ندارد. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز 16 آبان ماه برگزار خواهد شد. تالار معاملات بین‌المللی فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی روز دوشنبه در جزیره کیش افتتاح شد. شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصاد دارایی، در مراسم افتتاح بورس بین‌المللی نفت اعلام کرد که هدف از تشکیل این بورس انتقال کانون تجارت نفت منطقه به ایران است. ایران در سازمان کشورهای صادرکننده نفت مقام دوم تولید را دارد، اما در امر جذب سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی با مشکل مواجه است. باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز دوشنبه اعلام کرد که درباره اعزام نیروهای بیشتر آمریکایی به افغانستان تصمیمی عجولانه نخواهد گرفت. آقای اوباما که روز دوشنبه در یک پایگاه نیروی دریایی ایالات متحده در فلوریدا صحبت می‌کرد، به نیروهای نظامی آمریکا گفت وی زندگی آنها را به خطر نخواهد انداخت، مگر آنکه اعزام نیروهای بیشتر امری کاملا ضروری باشد. فرمانده نظامی ارشد ایالات متحده و ناتو ژنرال استنلی مک‌کریستال خواهان اعزام 40,000 سرباز دیگر به افغانستان شده است.
مهرداد میردامادی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما آنچه در مجله امروز خواهید شنید: اردوغان در تهران. گزارشی خواهید شنید از سفر نخست وزیر ترکیه در رأس هیئتی 200 نفره به تهران. پاسدار یا مأمور نیروی انتظامی. گزارشی داریم از بازداشت 11 تن از مرزبانان ایرانی که به طور غیرقانونی وارد خاک پاکستان شده بودند. از نوار ویدئویی هم که روز گذشته از مهدی کروبی منتشر شد بیشتر خواهیم گفت. از پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی چه خبر؟ قدرت‌های جهانی همچنان در انتظار پاسخ تهران. گزارشی داریم از گفته‌های دیروز وزیر خارجه ایران و ابهام‌های بیشتر. موسوی خائنی‌ها کیست و چرا این روزها آماج حملات شدید جناح اصولگرایان جمهوری اسلامی واقع شده؟ در این باره هم گزارشی خواهید شنید. اینها و بیشتر از اینها از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفت و پنج دقیقه بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز، مجله بامدادی رادیو فردا را آغاز می‌کنیم با گزارشی درباره سفر شب گذشته رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در رأس هیئت عالی رتبه 200 نفره‌ای به تهران. کیان معنوی از این سفر بیشتر می‌گوید.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، شامگاه دوشنبه در رأس هیئتی وارد تهران شد و سوی منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه مورد استقبال قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، قرار است امروز سه‌شنبه محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور رسما ورود نخست وزیر ترکیه را به ایران خوش آمد بگوید. به گفته دفتر نخست وزیری ترکیه، رجب طیب اردوغان در دیدار خود از ایران قرار است با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، علی لاریجانی رئیس مجلس و منوچهر متکی وزیر امور خارجه دیدارهایی داشته باشد و در مورد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کند. به گزارش رویترز، هیئت همراه نخست وزیر ترکیه متشکل است از مقام‌های بلندپایه دولتی، اعضای پارلمان ترکیه و همچنین شماری از رؤسای تجاری آن کشور. به گزارش ایرنا، دو کشور ترکیه برانند که سقف تجاری خود را که اکنون به حدود 12 میلیارد دلار در سال می‌رسد، در دو سال آینده به 20 میلیارد دلار افزایش دهند. ترکیه در سالهای اخیر روابط خود را با ایران بهتر کرده است و در گذشته نیز آمادگی خود را برای میانجیگری برای حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران بین غرب و جمهوری اسلامی اعلام کرده است. اردوغان در گفتگویی با روزنامه گاردین چاپ بریتانیا که روز دوشنبه انتشار یافت، از محمود احمدی نژاد به عنوان یک دوست نام برد و کشورهای غربی را متهم کرد که رفتاری ناعادلانه با ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش دارند. نخست وزیر ترکیه این نگرانی کشورهای غربی را در مورد اینکه ایران خواهان سلاح اتمی است شایعه خوان و آن را مردود دانست. دیدار اردوغان از تهران مهمترین بخش از سفر چند روزه است که نخست وزیر اسلامگرای ترکیه از اسلام آباد در پاکستان آغاز کرده و مقصد نهایی آن واشنگتن خواهد بود.
این مجله بامدادی رادیو فردا است.
و ساعت هم 7:08 بامداد در ایران. مجله بامدادی رو پی میگیریم با گزارشی درباره بازداشت 11 تن از نیروهای مرزبانی ایران که به طور غیرقانونی وارد خاک پاکستان شده بودند. از روز گذشته که این خبر منتشر شد تا کنون ابهاماتی در مورد هم تعداد این مرزبانان، هم اینکه آیا افراد متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند یا عضو نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، گزارش‌های متناقضی منتشر شده است. همکارم مهرداد میردامادی در مورد این خبر بیشتر می‌گوید.
روز دوشنبه یک گروه از مرزبانان ایرانی در تعقیب یک خودرو که گفته می‌شود متعلق به قاچاقچیان جزء بوده، وارد منطقه ماشکل در جنوب غربی پاکستان می‌شود. مقام‌های پاکستانی ابتدا افراد بازداشت شده را اعضای سپاه پاسداران اعلام کردند، اما پس از چندی افراد دستگیر شده به عنوان مأموران مرزی معرفی شدند. یکی از مقام‌های امنیتی پاکستان به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که سه مأمور ارشد در میان بازداشت شدگان به چشم می‌خورند که احتمالاً از اعضای سپاه پاسداران هستند. شبکه تلویزیون دولتی پرس تیوی به نقل از بیانیه صادر شده از جانب سپاه پاسداران گزارش داد که این ارگان نظامی بازداشت این افراد را محکوم کرده و اعلام داشته که این افراد از اعضای سپاه نیستند. به گزارش این شبکه تلویزیونی، به نقل از منابع آگاه، 11 فرد بازداشت شده مأموران مرزبانی بودند که تصادفاً و به هنگام تعقیب قاچاقچیان سوخت وارد خاک پاکستان شدند. این حادثه در حالی اتفاق می‌افتد که در پی انفجار انتحاری در نزدیکی شهر سرباز که در طی آن 15 فرمانده و عضو ارشد سپاه پاسداران کشته شدند، تنش‌هایی در روابط ایران و پاکستان بروز کرده است. تهران مدعی است که اعضای گروه جندالله که عامل این انفجار بودند، در پاکستان مستقر هستند و از طرف برخی نیروهای اطلاعاتی این کشور حمایت می شوند. مقام های اسلام آباد این اتهام را رد می کنند و مدعی هستند که گروه جندالله در افغانستان پایگاه دارند. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان روز یک شنبه در ملاقات با مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی قول داد که کشورش با مقام های ایرانی برای دستگیری عوامل انفجارها در سیستان و بلوچستان همکاری کند. آقای زرداری عاملان تشنج در سیستان و بلوچستان را دشمنان هر دو کشور لقب داد. در آخرین واکنش نسبت به دستگیری 11 نیروی مرزبان ایرانی، غلامنبی کوهکن، فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان، دوشنبه شب در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا تعداد بازداشت شدگان را 8 نفر اعلام کرد و گفت که این 8 مأمور نیروی انتظامی ایران به زودی آزاد خواهند شد.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
و گزارش ها رو در مجله بامدادی رادیو فردا پی میگیریم با گزارشی مربوط به یک نوار ویدیویی که روز گذشته در اینترنت منتشر شد. مهدی کروبی از نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری و دبیر کل حزب اعتماد ملی در این پیام ویدیویی اعلام کرد که تسلیم فشارها نخواهد شد و تن به خانه نشینی نخواهد داد. آقای کروبی در این پیام ویدئویی همچنین با انتقاد از اصولگرایانی که او و اصلاح طلبان را مورد حمله قرار دادند گفت آنهایی باید توبه کنند که جمهوری اسلامی را منحرف کردند، تلاش می کنند اسلامش را بی محتوا و پوچ کنند و جمهوریتش را از بین ببرند. درباره گفته های مهدی کروبی بیشتر بشنویم در گزارش همکارم بهروز کارونی.
مهدی کروبی در پیامی ویدئویی در وبسایت تغییر، سایت اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی منتشر شد، در مورد حمله به خود از سوی هواداران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران توضیحاتی داد. آقای کروبی روز جمعه در جریان بازدید از نمایشگاه مطبوعات در تهران مورد حمله حامیان محمود احمدی نژاد قرار گرفت و آنان عمامه او را بر زمین انداختند. پارلمان نیوز پایگاه اینترنتی فراکسیون اقلیت مجلس گزارش داد که با ورود مهدی کروبی به نمایشگاه مطبوعات صدها نفر با تجمع در مقابل قرفه خبرگزاری اصولگرای فارس شعارهای مرگ بر دیکتاتور و بسیجی واقعی همت بود و باکری را سر دادند. طبق این گزارش تعدادی از حامیان محمود احمدی نژاد بعد از دقایقی مقاومت مردم موفق شدند خود را به مهدی کروبی برسانند و به او حمله ور شدند. مهدی کروبی در مورد انگیزه و هدف مهاجمان گفت
هر کجا اینجور حرکت ها داره شروع میشه منتها خوشبختانه خودجوش و مردم جواب اونا رو دارن میدن و منظورشونه که ما ورود به جلسات نداشت باشیم منظری باشیم همطور که دفتر حزب و دفتر شخصی هم بستن ما دیگه تو خونه بشینیم و بیرون نیاییم.
دبیر کل حزب اعتماد ملی تاکید کرد که با چنین اقداماتی از سوی هواداران محمود احمدی نژاد خانه نشین نخواهد شد و از این پس در هر تجمع و مراسمی شرکت خواهد کرد.
ما در هر صحنه حاضر میشیم، در صحنه حضور داریم، راهپیمایی باشه، 22 بهمن باشه، عاشورا باشه، هر روزی باشه، در هر محفلی باشه، حضور داریم، منتها یه کاری میکنیم، قبلا داعی داشتیم به دوستانمون نگیم، برای اینی که ما کجا میریم و اینا، اما حالا طبعا مورد انتقاد دوستانمون هستیم، میگیم کجا میریم و لذا هیچ وقت از میدون در نمیریم و پیمانی که با امام بستیم و با مردم بستیم وفادار به جمهوری اسلامی و قانون اساسی هستیم و امام و انشاءالله در این راه محکم و قرص ایستادیم از هیچ چیزی باک نداریم.
آقای کروبی افزود در برخورد با مجلس سوم و انحرافی که در مجلس خبرگان رهبری شروع شد من حرفهای خودم را زدم. پایان نقل قول. این نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری افزود آن روزها ما در غربت بودیم و مردم نمی‌دانستند ماجرای تغییر خبرگان چیست ولی الان اکثریت مردم آگاهند. مهدی کروبی همچنین در مورد سخنان آن دسته از روحانیون و سیاستمداران و اصولگرا که از او و سایر رهبران اصلاح طلب خواستار توبه شده اند گفت صحبت از توبه زمانی که یک جریان حاکم است و هر چیز می‌خواهد بگوید و جریان دیگر هیچ چیز در اختیارش نیست بی‌معناست. پیش از پیام ویدئویی مهدی کروبی، میرحسین موسوی نیز در هفته گذشته در مصاحبه اینترنتی دیدگاه‌های خود را درباره مسائل اخیر در ایران مطرح کرد و بر لزوم به رسمیت شناخته شدن حقوق مردم ایران تاکید ورزید. علیرضا الهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره دلیل رویکرد این دو نامزد معترض انتخابات به اینترنت برای بیان دیدگاه‌هایشان می‌گوید:
این رسانه‌های جمهوری اسلامی رو به طور کلی در اختیارش گرفته حکومت، حتی سایت‌های اینترنتی اینها رو فیلتر کرده، به مطبوعات دستور داده حتی اسم این افراد مثل آقای موسوی و آقای کروبی رو نیارن. دو اشکال اینجا به وجود میاد. یکی این هستش که تمام وسایل ارتباطی در اختیار دولت هست، در نتیجه هر جور که بخواد مسائل و وقایع مملکت رو توضیح میده و تفسیر میکنه و خبر میسازه و پخش میکنه، ضمن اینکه خب از اعتبار میافتن این رسانه‌ها توی توده مردم، اما به هر حال این نقش رو دولت ایفا میکنه. دومی خطری که وجود داره، این قطع ارتباط باعث فروکش کردن جنبش نمیشه. ما در روز قدس دیدیم که چنین چیزی نشد، در نتیجه جنبش حضور داره اما ارتباطش با هم قطع. در نتیجه اینجا مقداری تخیلات، چپروی ها، ماجراجویی ها، همه نوع مسائلی میتونه در این خلأ به وجود بیاد.
آقایان کروبی و موسوی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری منتظرند و خواستار ابطال آن شدند، اما این درخواست با مخالفت آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است که از محمود احمدی نژاد حمایت می‌کند.
گزارش بهروز کارونی را میشنیدید از گفته‌های مهدی کروبی که روز گذشته در پیامی ویدئویی منتشر شد. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا را که فراموش نکردید، 2042-02-21-12-41-13 آماده شنیدن نظرات شماست.
من افتخار میکنم که به پیرمردی مثل آقای کروبی رای دادم و اون اثر زخمی که در پیشانی ایشان در نمایشگاه کتاب ایجاد شده بود، داغ آزادگی است که در پیشانی ایشان هست و از دور بر گونه ایشان بوسه میزنم.
با عرض سلام، امشب خانه می تماس گرفتم با برنامه شما، فرمودن که روز به روز داره از 12 میلیون آقای موسوی کم میشه به 25 میلیون آقای احمدی نژاد اضافه میشه. ایشون گویا خواب دیدن، واسه همین افزایش طرفدارانش گویا که سفرهای اصلاً ایشون لغو شده و به جایی که خودشون تشریف فرما وزراشون رو میفرستن. تو این کشوری که ما داریم زندگی میکنیم، به هر کی بگه که آقای احمدی نژاد به ماهویت آقای خاتمیه شاخ در میاره. حالا این خانم نمیدونم از کجا زنگ زدم و چی جور تو کجا زندگی میکنم، من نمیدونم.
آیا احمدی نژاد برای رأی گرفتن سهام عدالت رو به بعضی از افراد داد، خصوصا به اکثر روستاییان، ولی رأی که آوردن دیگه خبری از سهام عدالت و پرداخت آن به مردم نیست. اگر جدا برای مردم دلشان میسوخت، باید بیشتر برای روستاییان دلشان میسوخت و سهام عدالت را حداقل به کلیه روستاییان تحویل میدادن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شما هم تماس بگیرید و نظر خود را با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. مجله بامدادی را پی می‌گیریم با سخنان روز گذشته وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره پرونده هسته‌ای و پیشنهادی که هنوز سرانجام آن مشخص نیست. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم نیما تمدن.
سخنان روز دوشنبه منوچهر متکی وزیر خارجه ایران ابهام‌ها درباره موضع رسمی جمهوری اسلامی را برطرف نکرد. به گفته آقای متکی، ایران برای تأمین سوخت نیروگاه تحقیقاتی تهران ممکن است اورانیوم مورد نیاز را بخرد و یا امکان دارد که برای تأمین این نیاز بخشی از اورانیوم کمتر غنی شده خود را با کشوری دیگر تبادل کند. در صورتی که ایران بپذیرد بخشی از اندوخته اورانیوم 3.5% غنی شده اش را به روسیه بفرستد و بعد اورانیوم 20% غنی شده را برای استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران از فرانسه دریافت کند، این به معنای آن است که تهران نه تنها به خواست غرب پاسخ مثبت داده، بلکه توافق هیئت نمایندگان جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نیز تایید کرده است. با این حال وزیر خارجه ایران پاسخ قطعی کشورش به طرح تبادل اورانیوم را به چند روز آینده موکول کرد. کشورهای غربی که به هدف برنامه‌های اتمی ایران مشکوکند، معتقدند جمهوری اسلامی با ادامه غنی‌سازی اورانیوم برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت، قصد تولید بمب هسته‌ای دارد و این کشورها امیدوارند که با اجرای طرح تبادل اورانیوم، ذخیره اورانیوم غنی شده تهران کاهش یابد تا از این طریق دست کم به مدت یک سال وقت به دست آورند و جمهوری اسلامی را به دست برداشتن از برنامه‌های اتمی مشکوک متقاعد کنند. اما جمهوری اسلامی که ایراد اتهام‌های غرب درباره تسلیحاتی بودن برنامه‌های اتمی خود را رد می‌کند، هنوز پاسخی روشن به طرح تبادل اورانیوم نداده است. در روزهای اخیر شماری از نمایندگان با نفوذ مجلس شورای اسلامی علناً با تبادل اورانیوم مخالفت کرده و حتی علی لاریجانی رئیس مجلس این طرح را فریبکاری کشورهای غربی دانست. طرحی که با مشارکت روسیه، آمریکا، فرانسه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تهیه شده و نمایندگان ایران هفته پیش در مقر آژانس کلیات آن را امضا کردند. روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه گزارش داد این تنها ایرانی‌ها نیستند که به طرف دیگر مذاکرات بدبینند، بلکه در آمریکا هم حتی برخی از نزدیکترین مشاوران باراک اوباما از احتمال فریبکاری ایرانیان نگرانند. به این صورت که معتقدند جمهوری اسلامی امکان دارد با اتلاف وقت بر سر پاسخدهی به طرح تبادل اورانیوم 3.5% با اورانیوم 20% همچنان به غنی‌سازی اورانیوم خود ادامه دهد تا جایی که برای تولید بمب اتمی اورانیوم غنی شده لازم را به دست آورد. و این همان راهی است که به نوشته نیویورک تایمز پیشتر از سوی کره شمالی، پاکستان، هند و اسرائیل طی شده است. با این همه نیویورک تایمز به نقل از نیکولاس برنز، مقام عالی رتبه وزارت خارجه آمریکا در دوران جورج بوش، تلاش‌های دولت باراک اوباما در برقراری ارتباط با جمهوری اسلامی را ستوده و نتیجه می‌گیرد که با این اقدامات بین مقام‌های اصولگرای جمهوری اسلامی بر سر برنامه‌های اتمی و حتی رابطه با آمریکا اختلاف نظر افتاده است.
گزارش نیما تمدن را می‌شنیدید. اما از موضوعات مربوط به سیاست خارجی ایران فاصله بگیریم و به سیاست داخلی ایران بپردازیم. موسوی خائنی ها کیست و چرا این روزها آماج حملات شدید جناح اصولگرایان جمهوری اسلامی واقع شده؟ رویا کریمی در این باره گزارشی دارد.
از مرد مرموز، عالی جناب خاکستری، پدرخوانده و حتی کارگردان نقش‌های پنهان گرفته تا فرزند فکری و معنوی آیت الله خمینی، سابق دار اصیل انقلاب و پیش قراول استکبار ستیزی، همه اینها القابی است که در روزهای اخیر برای توصیف آیت الله موسوی خائنی ها استفاده کردند. رسانه‌های محافظه‌کار و افراد نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد از سفار هرندی تا عباس سلیمی نمین آیت الله محمد موسوی خائنی ها را متهم کردند که از همان زمان که دانشجویانی که خود را پیروان خط امام می‌خواندند با هدایت وی سفارت آمریکا را در تهران به تصرف خود درآوردند تا به امروز که اکثر آن دانشجویان در ردیف متهمان پرونده اغتشاشات پس از انتخابات قرار دارند، وی سردمدار جریانی دیگر در جمهوری اسلامی بوده است، جریانی که به گفته یه سراج‌الدین میردامادی روزنامه‌نگار ساکن پاریس در سالهای دهه 70 پررنگ‌تر از همیشه به چشم می‌آمد.
در سالهای آخر حیات آیت الله خمینی صف‌بندی‌های سیاسی شفاف‌تر شد و اختلافات سیاسی به ویژه از مقطع انتخابات مجلس سوم به بعد سال 66 بیشتر شد که در واقع سال پایان حیات آیت الله خمینی بود. در اون زمان این صف‌بندی‌ها منجر به اختلافاتی شد بین دو جریان سیاسی موسوم به روحانیت مبارز و روحانیون مبارز که آقای موسوی خائنی ها در رأس روحانیون مبارز قرار داشت. به ویژه پس از مرگ آیت الله خمینی و در جریان انتخاب جانشین برای ایشون، جمعی از شخصیت های روحانی تراز اول که نزدیک به جریان روحانیون مبارز بودن اغلب با رهبری آقای خامنه ای مخالف بودند. به مرور اینها در لیست بایکوت حاکمیت قرار گرفتن و به نوعی آیت الله خامنه ای بخشی از اینها رو در حلقه مشاوران خودش گنجوند که آقای موسوی خائنی ها، آقای محتشمی پور و دیگران رو به عنوان مشاوران رهبری سعی کردن به گونه ای حفظ بکنن. اما به مرور این در ذهن رهبری انتخاب شده پس از آیت الله خمینی موند که چه افرادی با او مخالفت میکردن. پس از این انتخابات اینا به این فکر افتادن که ای بسا اگر که ایشون رو مورد هدف قرار بگیرن بتونن بیشتر جریان اصلاح طلب رو زمینگیر کنن.
هفته نامه پنجره که علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای تهران مدیر مسئول آن است، در شماره 14 خود در نقل قولی بدون ذکر منبع از فرمانده کل سپاه نوشته است که آقای موسوی خوئینی‌ها در بهمن 1387 گفته است ما باید بیاییم و توان بگذاریم تا به هر قیمتی رهبری را از تخت پایین بکشیم. او باید بفهمد که این مملکت آنطور نیست که ایشان هر جور بخواهد به هر سمت بکشد. سراج‌الدین میردامادی در مورد خطرات پیش روی آیت الله موسوی خوئینی ها میگوید
مجمع روحانی مبارز و سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت که هر سه این سه تشکل مهم اصلاح طلب از حواریون و از اصحاب و نزدیکان فکری آقای موسوی خوئینی ها هستند، به هر حال مورد هدف قرار گرفته توسط جریان اقتدارگرا و تلاش میکنند در اعتراف گیری ها و فشار و اعمالی که بر افراد زندانی میارن نکاتی رو از ایشون بیارن در پرونده ها، به ویژه که به نظر میرسه که دستگاه های اطلاعاتی هم شنودها و مدارکی در جلسات داخلی و گرایی ها و انتقادهایی که حالا ایشون بعضن و خیلی دیگه هم ممکن از آیت الله خامنه‌ای در جلسات خصوصی، در تلفن های خصوصی، در نوشته های خصوصی داشته باشن، همه اینها جمع شده توسط اون حلقه اطلاعاتی امنیتی که آقای موسوی خوئینی هدف قرار بگیره و او رو بتونند از اون مصدر و جایگاهی که داره زمین بکشن و او رو منکوب کنن و اجازه فعالیت او، تماس او و نفوذی که در بین نیروهای سیاسی داره، در حوزه علمیه داره، در بیت آیت الله خمینی داره، این نفوذ رو کم کنن و اگر بتونن حتی برای او یه پروسه قضایی و هم ایجاد بکنن که او رو ممنوعیت‌هایی که برای او در جریان روزنامه سلام ایجاد شد رو دوباره احیا کنند و اجازه فعالیت او رو کمتر بکنند.
جبهه مشارکت در بیانیه‌ای که صبح دوشنبه منتشر کرد آورده است تداوم اهانت و هجوم علیه آیت الله موسوی خوئینی ها تنها سقوط مرتکبین و حامیان آنها را در پی خواهد داشت.
افزایش حملات لفظی به آیت الله موسوی خوئینی ها موضوع گزارش همکارم رویا کریمی بود. از موضوعات سیاسی فاصله بگیریم، سری بزنیم به دنیای ورزش. آخرین خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. هفته 14 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران عصر دوشنبه با برگزاری 4 دیدار آغاز شد که در مهمترین بازی پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران و در حضور نزدیک به 50,000 تماشاگر در یک دیدار جذاب و تماشایی با نتیجه 2-1 حریف سخت گوش خود تراکتورسازی تبریز را شکست داد و خود را به جمع تیم‌های صدر جدولی نزدیک کرد. از نکات قابل توجه این دیدار حضور پرتعداد تماشاگران تبریزی بود که برای تشویق تراکتور از تبریز به تهران آمده بودند. در یک بازی مهم دیگر دوشنبه سپاهان با 1 میزبانش راه آهن را شکست داد تا با 25 امتیاز موقتاً تا قبل از بازی‌های امروز به صدر جدول رده‌بندی صعود کند. در 2 مسابقه دیگر دوشنبه مس کرمان 3-2 سایپای کرج را برد و ابو مسلم مشهد و استیلازین هم به تساوی 2-2 رضایت دادند. در ادامه هفته 14 جام خلیج فارس عصر امروز در 2 دیدار مهم استقلال تهران که 24 امتیازی است در فولادشهر اصفهان به مساف ذوب‌آهن 21 امتیازی می رود و پیکان قزوین 23 امتیازی باید با شاهین بوشهر مساف بدهد. با برگزاری 4 مسابقه از گروه‌های 5 و 6 رقابت‌های فوتبال جام جهانی نوجوانان در کشور نیجریه که دوشنبه شب انجام شد، همه 24 تیم حاضر در این مسابقات اولین بازی خود را انجام دادند. در این دیدارها در گروه 5 امارات با 2 مالاوی را شکست داد و اسپانیا 2-1 از صد آمریکا گذشت. در گروه 6 هم اوروگوئه 1-3 در مقابل کره جنوبی تسلیم شد و ایتالیا با 1 در مقابل الجزایر به پیروزی رسید. تیم ایران که در گروه 3 این مسابقات قرار دارد روز یکشنبه در اولین بازی خود تیم گامبیا را با 2 شکست داد و در صدر جدول این گروه قرار گرفت. رقابت‌های فوتبال جام جهانی نوجوانان با شرکت 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی از روز شنبه گذشته در نیجریه آغاز شد. طبق برنامه تیم فوتبال زیر 17 سال ایران روز چهارشنبه فردا در دومین بازی خود در مقابل تیم مدعی کولومبیا به میدان خواهد رفت. و یک خبر از فوتبال اروپا، آدریانو گالیانی رئیس باشگاه آس میلان ایتالیا از بازگشت مجدد دیوید بکام به این تیم خبر داد. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، بکام که در حال حاضر در تیم لس آنجلس گالکسی آمریکا توپ میزند، از اول سال آینده میلادی به مدت 5 ماه به صورت قرضی به تیم آس میلان ایتالیا ملحق خواهد شد. فریبرز علی، رادیو فردا.
با شنیدن خبرهای ورزشی به پایان مجله بامدادی امروز میرسیم. تا 8 بامداد و مجله صبحگاهی، من حسن جعفری دقایق خوشی برایتان آرزو میکنم.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
بیرق ما
نسل من و تو باد هوا شد.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
وبسایت رادیو فردا
یادگاری داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی آدمای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فضایی
تو وبسایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی یا به زن و به کو گزارش و مصاحبه
بدون رکوب تو وبسایت رادیو فردا
radiofarda.com
از رادیو فردا.
یک گروه تصویرگری بین المللی که توسط دو ایرانی بنیان نهاده شده، آبان ماه امسال نمایشگاهی از آثار 98 تصویرگر مطرح جهانی را در تهران برگزار می‌کند. گروه تصویرگری آبی متشکل از دو هنرمند ایرانی و 96 هنرمند خارجی است که نخستین بار توسط علی و حسن آمکن پایه‌گذاری شد. این گروه بین المللی قرار است آبان ماه امسال به مدت یک هفته نمایشگاهی را در خانه هنرمندان برپا کند. در این نمایشگاه آثاری از تصویرگران 27 کشور خارجی نظیر انگلیس، فرانسه، ایتالیا و ژاپن به نمایش در می آید. تعدادی از مشهورترین تصویرگران بین المللی نیز در این نمایشگاه آثار خود را عرضه می کند. این دومین نمایشگاه گروه تصویرگران آبی در ایران است و این گروه پس از آن برای برپایی نمایشگاه راهی ایتالیا و سپس ژاپن و اسپانیا می شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Crazy. رادیو فردا گوش میکنید.
چرا رهام نمی کنه یه لحظه چشمای تو، با چه زبونی بهت بگم از توی رویاهام برو، از صبح تا شب کارم شده حسرت و رویا و خیال، روزام دارن ماه میشن و ماهام میشن یه روزی تو. بگو خیالت بره از دنیا، بعد دیگه دنیا خیالی میخوام، بگو که یادت نبیشه تو قلبم، این قلب تیکه تیکه رو نمیخوام نمیخوام نمیخوام. خاطره ها نمیذارم یه لحظه زندگی کنم، برای دیدنت یه بار احساس تازگی کنم، خاطره ها نمیذارم یه لحظه زندگی کنم، برای دیدنت یه بار احساس تازگی کنم، دیگه بر اسم یادگار هیچی برای من نیاد، تو رو خدا شبا دیگه و توی خواب من نذار. بگو خیالت بره از دنیا، بعد دیگه دنیا بیخیالی میخوام، بگو که یادت نبیشه تو قلبم، این قلب تیکه تیکه رو نمیخوام نمیخوام نمیخوام. چرا رهام نمی کنه یه لحظه چشمای تو، با چه زبونی بهت بگم از توی رویاهام برو، از صبح تا شب کارم شده حسرت و رویا و خیال، روزام دارن ماه میشن و ماهام میشن یه روزی تو. بگو خیالت بره از دنیا، بعد دیگه دنیا بیخیالی میخوام، بگو که یادت نبیشه تو قلبم، این قلب تیکه تیکه رو نمیخوام نمیخوام نمیخوام.
تازه های جهان دانش.
قرص ضد بارداری انتخاب جنسی زنان را تغییر می‌دهد. دو محقق بریتانیایی با مقایسه و تحلیل چند تحقیق منتشر شده نشان داده اند که قرص ضد بارداری سلیقه زنان در انتخاب شریک جنسی را تغییر داده و باعث می‌شود که زنان نسبت به مردانی مهربان‌تر و با ملاحظه‌تر و در عین حال ضعیف‌تر کشش پیدا کنند و کمتر به دنبال مردانی با بدن قوی و رفتاری سلطه‌جو باشند. به عبارت دیگر انتخاب زنان بیشتر به سمت احساسی متمایل می شود تا به گزینه‌های ژنتیک و غریزی. در نتیجه این احتمال وجود دارد که قرص ضد بارداری بتواند در دراز مدت به پیدایش نسل‌هایی با بنیه ضعیف‌تر بیانجامد. مسئله‌ای که باید مورد بررسی بیشتری قرار گیرد. به خصوص که در جهان نزدیک به 100 میلیون زن از قرص ضد بارداری استفاده می کنند.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
Voz
آتش در سحرگاه بهاری، ای همه آرامش است و در سرانگشتت چه داری، دست تو یاسه نوازش در سحرگاه بهاری، ای همه آرامش است و در سرانگشتت چه داری، در کتاب قصه من معنی هر دل سپردن، خود شکستن بود و مردن، در غم خود سوگواری، ای همدم ای مرهم ای خط سر نوشتن، ای همدم ای مرهم بی تو چه می نوشتن. خاکستر سر زخمی دنیای نو